خب متشکرم که ما همراه هستید برای یه بار دیگه، یعنی برای بچه تیم جوانانمون. خیلی امیدواریم که اتفاقای خوب بیفته. یه صدا بردار نازنینی داریم، رضا سلیمانی، از اون صدا برداری که کاملا در جریان ما. رضا میخنده، من توضیح میدم، کاملا در جریان فوتباله. صحبت آیتم مس شد و اینا، ترزگه گفت دیوید ترزگه هنوز بازی میکنه، بعد گفت نه این محمودشونه، رضا محمود ترزگه بازیکن مصره. اما راجع به جوانان اگه صحبتی داری بگو تا هست که بعد بریم سراغ بحث دیگه.
ببینید من راجع به تیم جوانان این نکته رو بگم، آقای عبدی واقعا خدمتی که به فوتبال ما کردن، حالا اسمشون تو فوتبال ما ماندگار خواهد بود. چرا؟ شما اگر نگاه میکنید استقلال مقابل المحرق همونطور که اشاره کردن درخشان بازی میکنه، امضای آقای عبدی دیده میشه. اسماعیل قلی زاده و امیر محمد رزاقی نیا جز تیم نوجوانانی بودن که آقای عبدی شخصا شهر به شهر رفتن، استعدادیابی کردن این بچه ها رو، در قالب تیم حفظ کردن به رده اولین بار بود که ما یه تیم رو تونستیم حفظ کنیم، از رده نوجوانان آوردن در جوانان و همون تیم جوانان ما الان شدن ستاره های لیگ ما. یعنی رضا قندیپور لژیونر شد، کسرا طاهری بهترین بازیکن ما بود، رفت روسیه، الان اومده تو تیم پیکان، باز یکی از بهترین های ما بود. محمد رزاقی نیا بود، یعقوب براجه الان دفاراست فیکس پرسپولیس، از همون نسل آقای عبدی هستن. نیما اندرز اون تیم رفت لالیگا، در تیم لگانس قرار داد. بس اسماعیل قلی زاده الان تو استقلال ولی دارن فیکس بازی میکنن و این امضای آقای عبدیه که نسل سازی. واقعا میگم ما صحبت کردیم گفتیم خیلی از بازیکنان ما اتفاقی فوتبالیست شدن،
ولی راه درستش اینه،
ولی راه درستش اینه و امیدوارم امثال آقای عبدی تو فوتبالمون بیشتر باشن. ما یه دوره تلخ رو داشتیم در تیم جوانان و نوجوانانمون و الان با بازگشت آقای عبدی امیدوارم اون روزهای تلخ گذشته به فراموشی سپرده بشه.
بسیار عالی. ببینم این دوستمون چی گفته. اول که آقای هاشمیان علارغم دلت بچانسی و دوم برای تیم‌های ملی مربی خارجی نیارید، ایرانی ها میتونن. نظر یکی از شنونده هامونه اینجوری گفته. حالا فعلا که تیم ملیمون هم داره با مربی داخلی کار میکنه، ولی به هر حال دانش روز نما و روز هر جای باشه باید بیاد انتقال پیدا بکنه. دقیقاً دلیل نمیشه.
فوتبال این روزها آقای قاسمی فراتر از مرزها واقعا شده. وقتی تیم ملی انگلیس مربیش آلمانیه یا تیم ملی پرتغال مربیش اسپانیاییه،
فرضش هم باز کن دیگه. وقتی میگیم تیم ملی انگلیس مربیش آلمانیه، این کوری همیشگی و جاودانه انگلیس و آلمان هم هست دیگه. یعنی اینم باید بهش بگیم، این خیلی نکته مهمی که مرزا میگه مربیشون آلمانیه.
و وقتی مثلا یه کشوری مثل پرتغال که خاصگاه مربیای تراز اول مورینیو رو داره، آموریم رو داره در منچستر یونایتد، مربیش آقای روبرتو مارتینز اسپانیاییه. این نشون میده که آقا دیگه فوتبال واقعا فراتر از مرزها رفته. ما نباید فکر کنیم که چون یه مربی داخلی یه مربی خارجیه، برای تیم‌های ملی مربی با دانش بیارین به جای مربی ایرانی. یعنی این جمله بعد اینجوری باشه، ما ممکنه گزینه داخلی با دانش هم داشته باشیم. الان ما راجع به آقای عبدی صحبت کردیم، یکی از گزینه‌هایی که خیلی جالب باشه شاید بدونید، دوره‌های عالی مربیگری در اروپا رو سپری کردن، هم کلاسی آقای سولشر بودن، سرمربی منچستر یونایتد، خود اوله سولشر. و این آقای سولشر شد سرمربی منچستر یونایتد و تو تیم بشیکتاش کار کرد و اینا. خب وقتی این اتفاق میفته، مربیای با دانش داخلی هم ما داریم، اینجوری نیست که بگیم نداریم، و این مربی با دانش اتیکت خیلی مهمی.
آره. بعد راجع به استقلال صحبت کردی، بازی استقلال به نظر چطور بود؟ میخوام بعد چون صحبت شد راجع بهونم یه کوتاه بگیم. جلوی المحرق استقلال صعود کرد ولی کار بسیار سختی داره. ما یه النصر دیدیم که 5 تا زد و
ببینید 66% احتمال داره که تیمای ایرانی به النصر بخورن، یا سپاهان یا استقلال، چون جفتشون دوم شدن در گروهشون و این یه زنگ خطر هم برای ما به صدا در میاره. ما در سطح دوم آسیا تیمامون دارن دوم میشن. آره. این اتفاق خطرناکیه. یعنی ما المحرق بحرینی که داریم راجع به صحبت می‌کنیم و یه برد خوب 3-0 داشتیم، تو تهران بهش 1-0 باختیم و می‌بینیم که بازیکن‌های خارجی خوبی دارن، بازیکن‌های داخلیشون میانگین سنیشون اومده پایین و اینجوری نیست که دیگه وقتی به رقبای از ترکمنستان یا ازبکستان یا تاجیکستان حتی بخوریم بگیم اینا دیگه فوتبال ندارن، راحت می‌بریمشون. فوتبال در آسیا در حال پیشرفته و ما هم اگه بخوایم پیشرفت کنیم باید خیلی سریعتر دست به کار شیم تا جا نمونیم از این قطار پیشرفت.
خود بازی استقلال چطور دیدی نسبت به بازی قبلش تو لیگ سطح دو آسیا؟
ببینید بازی استقلال شمشیر دولبه برای ساپینتو بود. اگر بازی رو نمی‌برد، با توجه به اینکه رامین رضاییان و جلالی رو کنار گذاشته بود، قطعاً پروژه بر کناریش شروع می‌شد و تونست خیلی خوب بازی کنه، اتکا کرد به بازیکن‌های جوان از جمله قلی زاده. و در کل مشکلی که حالا استقلال این چند وقت اخیر داره، اتکای بیش از حد به وینگراش بوده، یعنی هم آسانی هم قلی زاده. اگر تیمی بتونه این دوتا بازیکن رو مهار کنه، پلن بی میگن نداره تیم ساپینتو. ولی در هر صورت استقلال بازیشو برده، براش آرزو موفقیت کنیم در بازی آینده.
ما رضا با رضا سلیمانی صدا بردار ما خورده حسابی داری؟
من نه.
چون تو گوشی من میگه ببین از قصر یه چیزی میگه که تو نتونی بحثو قطع کنی. مثلا یهو میگه رامین رضاییان که الان بگین داستان جداییشو سلام دوبارهش به سپاهان صحت داره یا نه. یه چیزی میگه راست میگادم مجبور میشه اینم بپرسه. یه جوری جواب بده که چیزی ازت نپرسم فعلا تو این بحث.
خیلی جالبه من یه ماجرا نقل کنم. اول هفته وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی رئال مادرید تعویض شد، هواداری رئال هوش کردن، رفت اسم رئال رو از مشخصه صفحه مجازیش در آورد. رامین رضاییان آخر هفته ساپینتو نبردش بحرین، رفت اونم این کارو کرد و الان اسم استقلال رو در آورد. نمیدونم واقعا راجع به رامین کاراکتر بسیار عجیبیه رامین.
به سپاهان نزدیک شده یه خبرایی داره میاد.
طبیعیه بازیکنی که شانس تیم ملی برای خودش قائله، حداقل تو ذهن خودش، حداقل تو ذهن خودش برای خودش شانس تیم ملی قائله دیگه. دوست داره بره جایی که بازی کنه، ولی واقعیت اینه که به نظر شخصی خودم، چون نظر شخصی خودم رو دارم میگم و تاکید میکنم روش، صالح هردنی الان بهترین دفاع راست ایران.
بله
واقعا نمیشه اینو نادیده گرفت. صالح در بهترین فصل فوتبالیش
جلو محرقم هم بی‌نظیر بود،
خیلی فوق العاده است و و تصمیم ساپینتور واقعا قابل احترامه. صالح وقتی داره خوب بازی میکنه چرا دست به ترکیب برنده
نمیزنن دیگه؟ فکر نمی‌کردم رضا انقدر اطلاعات فوتبالی داشته باشه. یه بخش بشنوی.
Out of context football. فوتبال خارج از چارچوب. هفته‌ای که گذشت هفته شگفتی‌های خارج از چارچوب فوتبال ایران بود. تیم صدر جدول از جام حذفی حذف شد. عوضش فولاد به عنوان یکی از گزینه‌های سقوط چادرملای بالای جدولی رو 2-0 شکست داد. بچه‌های فولاد دارن فعل ما چیزی واسه از دست دادن نداریم، حالا که داریم میریم دست یک با یک قهرمانی تو جام حذفی تو اوج خدافظی کنیم و صرف می‌کنن. با حذف پرسپولیس و سپاهان از جام حذفی، الان تراکتور و استقلال صابون خریدن، آماده کردن، دارن صابون به دلشون میمالن که مسیر همواره، جام واسه خودشونه، غافل از این که آخرش یا شمس و زغر قهرمان جام حذفی میشه یا فولاد. هیچ وقت انگیزه اونی که ته خط رسیده رو دست کم نگیرید. داستان خرگوش و لاک‌پشت شنیدید؟ آفرین، هیچ ربطی نداره. فعلا به چند تا تیک چوب بیارید تا بهتون بگم. ده تیم برتر سال 2025 هم معرفی شدن. متاسفانه پارتی بازی شده و اسمی از باشگاه‌های ما تو این لیست دیده نمیشه. مثلا استقلال قهرمان بیچون و چرای جام حذفی ایران توی این لیست نباشه، بعد ما نگیم انتخابشون سلیقه‌ای بوده. این لیستا همشون سوگیری دارن. اصلا شما نتایج تراکتور رو تو آسیا دیدید؟ دیدید دیگه. خب تقصیر ما که نیست نمیذارن ما با این کیفیت فوتبالی که داریم تو میادینی مثل لیگ قهرمانان اروپا با تیمای واقعا متوسط این لیست مثل چلسی و لیورپول و پاریس سن ژرمن مسابقه بدیم، بنشونیمشون سر جاشون. میترسن از سلطه استقلال و تراکتور به تیماشون، ولی این چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌کنه. صحبت از این لیست برترین باشگاه سال شد. یه تیمی از آمریکای جنوبی تو این لیست به اسم فلامینگو. اینه که اسم شناورسازی قشمو تو این لیست ببینی. من تحقیق کردم، فوتبالی ترینتونم یا اسم این فلامنگو رو کلن نشنیدید، یا تا امروز نمیدونستید فلامنگو فقط پرنده نیست، تیم فوتبالم هست، یا تعداد دفعاتی که اسم این تیمو شنیدید نصف یه بار بوده تو سال 2019 میلادی که به خودتون قول دادید بازیهای لیگ آمریکای جنوبی رو هم دنبال کنید چون خیلی بیکارید، بعدش کرونا اومده کلن یادتون رفته. خداداد عزیزی به خاطر رفتار غیر ورزشی توی بازی تراکتور زباهن 51 میلیون تومان جریمه شده. اون 1 میلیون چی بوده؟ مالیات به ارزش افزوده دارن میگیرن از عزیزی؟ یا تعداد حرکات بعدش رو یادداشت کردن؟ یه حرف بعد به ارزش 1 میلیون تومان تو حرفاش بوده، اضافه شده به اون 50 میلیون. راستی طلا امروز گرمی چنده؟ میخوام بدونم خداداد با این 51 میلیون تومانی که باید جریمه بده چند گرم طلا ضرر کرده؟
خب ساعت شد 19:09، همراه شما هستیم با 442 و یه نکته مهمی که پیش آمد توی در واقع سوالمون هم ازتون مطرح کردیم، بحث در واقع احکامی است که کمیته انضباطی صادر میکنه، این که چقدر بازدارنده است، چقدر جواب میده یا نه. راجب همین در واقع حکمی هم که برای بازی تراکتور صادر شده بگم هم عرضو به ما که این چند و چونش چجوریه، قرار چه اتفاقی بیفته.
ببینید جناب قاسمی، خب بعد از حواشی بازی در واقع تراکتور و پرسپولیس در تبریز یه رأی اومدن چند فکر کنم 6 لیدر باشگاه تراکتور محروم شدن
از ورود به ورزشگاه.
از ورود به ورزشگاه
چقدر
فکر کنم 6 ماه اشتباه نکنم. بعد بازی‌های این تیم در جام حذفی بدون تماشاگر شد.
اون دیگه اشتباه تای پی رو رعایت شد، نه؟ جام حذفی و لیگ داره جدا میشه.
بله دقیقاً. نکته اینه که این رأی برای لیگ صادر شده بود. یعنی بازی دو تا تیم رفت و برگشت پرسپولیس و تراکتور بدون
لیگ برتر.
بدون تماشاگر بود و در لیگ بدون تماشاگر برگزار شد. خیلی‌ها فکر می‌کردن این رأی موجب بازدارندگی بشه، حالا رعایت بشه، جو استادیوم بهتر بشه. ما این سوالو برای چی پرسیدیم؟ چون واقعا فوتبال بدون تماشاگر که اصلا واقعا بیمزه میشه و گفتیم آقا یه راهکاری پیشنهاد بدید که بتونیم ما همین بحث فحاشیه رو جلوگیری کنیم، بازدارندگی داشته باشه، همین که فوتبال لطمه نخوره. حالا ممکنه یه عده بخوام واقعا فوتبال ببینن و یه گروهی باشن که شروع کنن به این حرکات غیر ورزشی. و از شنوندهای محترم هم اینو پرسیدیم، واقعا ما هنوز به این سازوکار درسته نرسیدیم که یه جوری که این هم بتونیم اینو مهار کنیم، هم بتونیم از نظر فوتبالی آسیب نزنیم به تیمامون. الان آقای عزیزی هم گفتن آقا رأی در واقع
کمیته
انضباطی علیه تماشاگرای ما خیلی سنگین بود، بعد از بازی شمس آذر مصاحبه کردن و واقعا اینه که منم موافقم که سنگینه، ولی الفاظی که تو ورزشگاه هم گفتن خیلی سنگینه و نمیدونیم حالا یه راهکاری بعد بالاخره برسیم.
به قول یکی از بچه‌ها همینجا میگفت ما فکر میکنیم که حسین کریم باقری دیگه محبوب القلوب همه هستش. درسته. یه نکته بگم، البته اسم آقای خودعزیزی آوردید، دمش گرم. آقای خودعزیزی تنها کسی بودش که حالا یه عذرخواهی رسمی کرد بعد بازی، اومد و از کریم باقری عذرخواهی کرد. بعد تو جو باشگاه تراکتور هم این خیلی مهمه، این اتفاق رخ بده و هر حال اینم به فالینگ بریم. حالا بعدا راجعش با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. الان آقای خودعزیزی پشت خط تلفنی برنامه هم هستن. آقای خودعزیزی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
ارادت داریم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندهای عزیزان، در خدمتی قربان.
سلامت باشید. آقا این اعتراض شما کماکان پابرجاست، رأی سنگین میدونی؟
فکر میکنم که اگر رأی واقعا دیده باشید و خونده باشید، نسبت به اتفاقاتی که همین الان هم در فضای فوتبال ما جاریه، من فکر میکنم این رأی خیلی رأی سنگینیه. سنگین نیست، خیلی سنگینه. یعنی این رای برای اولین بار داره اتفاق میفته در مورد یه تیمی که برای خودش این اتفاقات فحاشی اتفاق افتاده.
درست.
و چون این اتفاق برای خود تیم ما افتاده و ما واقعا خودمون، من خودم به شخصه یک ساله که دارم هنجرمو پاره میکنم که آقا در استادیوم ما دارن فحاشی میکنن به بازیکنای ما، به بازیکنای خود ما این اتفاق افتاده، ما خودمون این اتفاق برامون افتاده و هیچ وقت هیچ برخوردی هم نشده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ولی یهو که این رأی صادر میشه، خب خیلی ها شوکه میشن، خیلی ها براشون عجیبه و برای همین هم از که طرفدارای تراکتور، تبریزی ها و اونایی که واقعا تو کل کشور طرفدار تراکتور هستن، اونا همه براشون یه شبهه ایجاد میشه که آقا این وسط یه تبعیضی داره قائل میشه، یعنی یک فرقی بین تیم ها در رأی دادن اتفاق میفته. چرا مثلا همشون هر کی منو ببینه همینو میگه تو تبریز، میگه آقا ما پارسال رفتیم تو استادیوم آزادی با پرسپولیس بازی کردیم، از این اتفاقاتی که در تبریز افتاده 100 درجه بدترش هم افتاده، تازه با سنگ و بطری هم بازیکنای ما رو زدن، به جای دو نفر به 5 نفر بازیکن ما بدترین الفاظو در مورد خانواده‌شون استفاده کردن. چرا پارسال هیچ رأی صادر نشد؟ چرا پارسال رأی دو طرفه صادر شد؟ یعنی هم پرسپولیس بازی های داخل خونه بدون تماشاچی براش رأی صادر شد، هم برای باشگاه تراکتور در حالی که میزبان
پرسپولیس بود. خب آقای عزیزی، من یه چیزی فهمیدم از حرفای شما، یعنی شما بیشتر اون داستان سنگین بودن این رأی رو به یک استاندارد دوگانه که مثلا کمیته انضباطی به زعم شما داره انجام میده مربوط میدونید، درسته؟ الان من اینجوری فهمیدم حرفای شما.
ببینید من اصلا همچین ادعایی ندارم، ولی اون چیزی که در جامعه فوتبال در تبریز و آذربایجان شرقی و آذربایجان داره اتفاق میفته، اون چیزی که من مردمو میبینم، چه طرفدارهای تراکتور چه اونهایی که بالاخره توی تبریز، میدونید که تراکتور از هر چیزی برای خیلی ارزشمندتره.
بله دقیقاً.
و واقعا خیلیا به خاطرش حاضرن هر کاری بکنن و دوستش دارن این تیمو و افتخار هم میکنن به این تیم. اونها از من میپرسن که آقا چطور میشه که این رأی پارسال هیچ صادر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، یهو برای تراکتور این رای میاد صادر میشه.
حالا من یه نکته بگم، ما رفقای من داشتن تلاش میکردن آقای عزیزی که آقای حسن زاده رئیس کمیته انضباطی رو بیارن، حالا به هر دلیلی موفق نشدن، ظاهرا جوابگو نبودن، اما اجازه بدید محمد رضا رنگپور هم اینجا کنار من، ما این رای که آقای عزیزی میگه پرسپولیس میزبان بود و دو طرف صادر شد، یا اینم تو حرف راجبش داری بزنی؟ تو آقای عزیزی هم هست و پاسخشو بشنویم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای عزیزی و وقت بخیر بهشون میگم. خیلی تشکر میکنم ازشون که بلافاصله بعد از بازیشون مقابل شمس‌الدین رو خط برنامه ما اومدن. یه نکته من بگم خدمت آقای عزیزی. آقای عزیزی خب خیلی از تماشاگرای تراکتور رو ما به اخلاق میشناختیم، به شعار ای بی او و اینا، و این اتفاق دو جانبه است. من به هیچ عنوان دفاع نمیکنم از بازی که در تهران برای پرسپولیس تراکتور اتفاق افتاد و خب حق داشتن تماشاگرای تراکتور هم تا یه حدودی که بخوان جبران تلافی کنن، ولی مثلا یه جا این داستانه باید تموم بشه. یعنی ادابته یه جایی باید بالاخره به اتمام برسه که آقا یکی به یه طرف باید کوتاه بیاد. اگر چون شما، من دیدم که بعد از بازی تنها فردی بودید از باشگاه تراکتور که از اون تونیمی که به کریم باقری شد تو طول بازی هم تلاش میکردید که متوقف کنید. یه سازماندهی بهتری نمیشد تو تبریز ایجاد کرد که کار اصلا به این رأی نکشه، بگم آقا حالا یه ذره خیشتنداری بکنید، چون تراکتور لطمشو میبینه اگه بدون تماشاگر باشه. تراکتور با تماشاگر و بدون تماشاگر واقعا 180 درجه متفاوته تیمش.
خب الان ما حرفمون همینه دیگه، یعنی این رأیی که داده شده تراکتور رو ضرر میکنه. آقا یه عده لیدر شما میگید که اونجا اومدن کار کردن، یه عده از تماشاچی ها رو مثلا تحریک کردن. ببینید اول من این جمله شما رو جواب بدم، اینی که شما گفتید، ببینید اون چیزی که تمام طرفدارای تراکتور به خود من میبینمشون میگن، همه میگن آقا شما خودت بلند شدی، دست بلند کردی و گفتی آقا به کریم باقری فوش ندید. حالا توجه نکردن خیلی ها، بالاخره یک سال بود منتظر بودن که طرفدارهای پرسپولیس بیان اینجا و شاید به گفته خودشون دقدلیاشون خالی کنن. اینا میگفتن آقا ما سال گذشته که در استادیوم آزادی این همه به همون فحاشی شد، به بازیکنامون حتی فوشهای نجات پرستی داده شد، چرا یک نفر از باشگاه پرسپولیس بلند نشد دست بلند کنه و بگه آقا فوش ندید؟ گفت آقا مگه شما این کارو نکردید؟ مگه شما بعد از بازی نیومدی عذرخواهی کردید؟ به خاطر فوتبال کردی، به خاطری که تو استادیوم های جو اتفاق نیفته، چرا اونا این کارو نکردن؟
البته که دم شما گرم آقای عزیزی، کار شما که کار بسیار درستی بوده.
نه میدونم شما چی میگید. من میگم این صحبت های طرفدارهای تراکتور در تبریزه و من آقا من تایید نمی کنم. من از پارسال همین بازی شمس‌آذری که امروز بازی داشتیم، پارسال هم در شمس‌آذر این اتفاق استارت خورد و شروع به فحاشی به علی بیرو و شجاع و بقیه شد. من توی سه تا میکس زون بعد از بازی شمس‌آذر، بعد بازی با
چادر ملو
و بعد از بازی فولاد، آلومینیوم عراق هنجرم پاره شد که آقا اجازه ندید آقای کمیته انضباطی، آقای کمیته اخلاق، آقای فدراسیون فوتبال، آقای تاج اجازه ندید، دارن به گلر اول تیم ملی بدترین فوشا رو میدن، با اسم خانواده شو میارن دارن توی استادیوم فوش میدن، همه با هم فوش میدن. اصلا هیچی گوش نکرد. گفتم آقا به شجاع خلیجی الان دارن به مادرش دارن فوش میدن تو زمین، دست جمعی دارن فوش میدن، به نیکی ترابی، به دانیال اسماعیل فر، به همه فوش میدادن هر کی دمه دسته. چرا؟ چون یک رقابتی بین باشگاه تراکتور و تیمهای بالای جدول شدیدن این رقابت بود و خیلی ها میدونن که این خیلی هاش سازماندهی شده بود. حالا چی سازماندهی کرده بود به من مربوط نیست، خودشون باید جواب بدن به خدای خودشون. بالاخره یه روزی همیشه نمیشه ماسک به صورتت بزنی، همیشه ماه پشت ابر نمیمونه. ما که میدونیم چه کردیم در نهایتش. حرف من اینه، من حرف شما رو تایید میکنم، یه جایی باید جلوی این قضیه گرفته بشه. ولی آقا شما قریب روز رای دادید برای باشگاه تراکتور، تماشاچیاش از یک فرد جام حذفی، لیدراشو معروف کردید، مدیر رسانه‌ایشو معروف کردید، همین امروز دوباره در استادیوم قزوین در شمس‌آذر به علی بیراندن و شجاع خلیل‌زاده فحاشی کردن. الان شما چیکار میکنید؟ من سوالم اینه، شما با این راهکاری که فقط ما رو معروف کنید که چیزی جلو نمیره. پارسال ما چقدر گفتیم آقا یه حرکتی بزنید، چرا پارسال نزدید؟ الان هم سوال ما همینه.
بسیار درسته،
ما مخالفیم با فحاشی، ولی این رای خیلی رای سنگینیه.
درست.
اینو باشگاه تراکتور ضرر میکنه. آقا تماشاچی های باشگاه تراکتور لیدراش طرفداراش اومدن یک سال به انتظار به گفته خودشون عقده هاشون رو خالی کنن و شروع کنم به فعالیت.
آقای عزیزی ببخشید من حالا صحبتتون رو قطع کنم، همین موضوع همین جمله شد ما رو، من دیدم تو فضای مجازی هواداره پرسپولیس میگفتن آقا وقتی مدیر تیم تراکتور میاد میگه آقا ما میدونیم که هوادارا یک سال منتظر بودن پرسپولیس بیاد اینجا، پس طبیعتا همین تنزا میشه و نمیتونیم مدیریت کنیم. خیلی حتی این اتهامو به باشگاه تراکتور میزدن، من تایید و تکذیب نمیکنم، فقط صرفا دارم نقل قول میکنم که میگفتن آقا اصلا تراکتور سازماندهی میکنه که این اتفاق بیفته.
استاد من آقای عزیز
ارزن،
شما که الان داری منو محکوم میکنی، من به شما بگم مگه آقای پیروانی بعد از بازی با ما نگفت که ما از آقای عزیزی پیشاپیش عذرخواهی میکنیم برای سوشهای آینده؟
دقیقا.
نظر شما الان اینی که من بیام توی میکستون عذرخواهی کنم وظیفه منه؟ وزیفه
نه نه، کاملا حق با شماست، یعنی اصلا شما بزرگی شما رو میرسونه.
من احترام به کریم واقعی به عنوان یه رفیقی هم‌اتاقی در دوران تیم ملی، آقای پهلوانی بزرگتر من، کاپیتان من در تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان، من وظیفه‌مو به خدا من ناراحت شدم دیدم با آقا کریم دارم.
ولی آقای عزیزی باشگاهتون باهاتون همسو نبود، چون یه بیانیه ای داد که صدای کریم واقعی در اومد.
اجازه بدید ولی من توی چیزی که اتفاق افتاده میام خیلی صادقانه میگم، اگه یه عده‌ای میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن بگیرن، برای من مهم نیست. من اون چیزی که اتفاق میفته میگم. من اومدم تو میشون گفتم آقا ما نمیتونیم جلوی تماشاچی که یک سال منتظره که پرسپولیسی که در استادیوم آزادی بدترین فوشا رو بهشون دادن، حتی فوشهای نجات پرستانه بهشون دادن، من خداداد عزیزی که چه عرض کنم، خود آقای زنوزی به عنوان مالک باشگاه تراکتور، به عنوان کسی که خیلی نفوذ داره رو تماشاچی‌ها، ایشون هم نمیتونست تماشاچی رو ساکت کنه. بدون تعارف من به شما بگم، من باید واقعیت رو بگم، من ترس و واهمه‌ای ندارم. واقعیت اینه که آقا هر کی منو میدید گفتیم آقا نکنید، کریم باقری خانواده‌اش گناهی ندارن، چون ما فوش خورده تو فوتبالیم، ما میفهمیم وقتی از رو سقف فوش بهت میدن چه اتفاق چقدر ناراحت میشی، خانواده‌ات توی تلویزیون تو خونه‌اش، تو تلویزیون پای تلویزیون میشنوه، تو فضای مجازی این فوشا پخش میشه و بچه‌هات خانواده‌ات مادرت پدرت ناراحت میشن. ولی جمله‌ای که اونا همه‌شون میگفتن من همونو گفتم، گفتم آقا طرفدارای تراکتور میگن در تبریز میگن آقا ما یک سال منتظریم که پرسپولیس بیاد یادگار و خودمون رو خالی کنیم، چون اینا بدترین الفاظ رو در مورد بازیکن‌ها و فوشای نجات پرستانه دادن. من سوالم اینه که آقا افتاد در سال گذشته اصلا رسیدگی نشد، خب. اصلا نگاه نشد
آیا عزیزی؟
و الان اجازه بدید این رای سنگینه. دوباره هم من میگم
بسیار من عرض کنم که متوجهم عرایض شما هستم که به قول شما رأی سنگینی نیست. سوالات شما رو هم من تکرار میکنم، ما دوستانمون میخواستن با بچهای در واقع کمیته انضباطی هم صحبت بکنن، میسر نشد، اما بعد برنامه سازان ورزشی شبکه رادیوی جوان حتما این دو مورد رو به نظرم باید پیگیری بکنن. اگر یک بازی بوده که میزبان تیم دیگری بوده و رأی له و علیه میهمان که تراکتور باشه هم صادر شده، چرا اینجا جاری و ساری نیست؟ حق با شماست، باید این پیگیری بشه. از طرف دیگه اگر اتفاقات هم ماننده هم هست یا آنچه که شما امروز در عطف بازی شمس آذر میگید، اون هم کاملا حق با شماست. کلیت حرفای شما تو این حوزه متوجه شدم. یه بار دیگه از شما اولا تشکر میکنم به خاطر در واقع رفتاری که داشتید راجع به کریم باقری، افشین پیروانی، این عالی.
ببینید من وظیفه‌مو انجام دادم،
بزرگواریه
شما. هر فکری هم میخواد بکنه، خیلی هم از تراکتوریا به من خورده گرفتن که آقا مثلا چرا این کارو کردی.
بله من میدونم اونجا چه جوریه جو تراکتور.
آقا این من نمیپذیرم کسی به علی بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده پوش بده، همونطوری نمیپذیرم به تیم باقری، افشین پیروانی، بازیکنای تیم مقابل، هر کی میخواد باشه، کنانی زادگان، هر کی که هست، من نمیپذیرم به بازیکنی که داخل زمین داره برای تیمش بازی میکنه فحاشی بشه، هر کی میخواد باشه. وظیفه‌ام دونستم از آقا کریم کنار زمین، داخل رختکن، بین دو نیمه، بعد بازی حضوری و حتی تو میشون عذرخواهی کنم. من میگم یه اتفاقی که برای طرفدار تراکتور افتاده همینه. به من میگن آقا شما رفتی عذرخواهی کردی، پارسال این اتفاق برای ما افتاد، چرا هیچ نیومد عذرخواهی کنه از ما؟
خب شما بزرگی خودتون کار درست انجام دارید، حق با شماست. حالا اجازه بدید از این بگذریم، یه چند دقیقه راجع به خود تراکتور هم ازتون تا شما هستید اگه وقت دارید بپرسم. شما تو آسیا خب به هر حال صعود کردید، ان شاءالله که تراکتور بتونه تنها نماینده ما تو لیگ سطح یک خوشحال کنه مردم ایران رو، ولی تو لیگ به نظر میرسه حداقل اگر بخوایم بگیم از کورس قهرمانی فصل نه ولی نیم فصل دیگه جا ماندید. راجع به تراکتور بگید چه جوریه وضعیت، آیا فشردگی بازی‌ها داره اذیت می‌کنه، نیاز به تقویت دارید تو نیم فصل، چیزی می‌دونید به ما بگید؟
ببینید در مورد بازی های لیگ به نظر من هنوز اتفاقی نیفتاده. ما یه بازی نسبت به پرسپولیس کمتر داریم، اگه بخوایم پرسپولیس رو اون بالا ببینیم، ما اگه بازی سه شنبه مون که با ملوان داریم ببریم اختلاف با پرسپولیس تقریبا میشه 1-4 امتیاز یا شاید هم کمتر. برای همینم من فکر میکنم که ما تو لیگ جز مدعیان هستیم، چون هنوز 15 تا بازی دیگه تو نیم فصل دوم هست و اتفاقات عجیب غریب خواهد افتاد و من مطمئنم که امسال هم تراکتور برای قهرمانی میره و قهرمان هم خواهد شد. در مورد تقویت من این وظیفه من نیست، اینو
بالا آقای اسکوچیش بپرسید که آیا ایشون
نه
میخوام
بدونم
خبری دارید یا نه،
چون یه شایعه از ایراد افتاده بود، میگفتن با احمد نوراللهی مس که به توافق رسیدین، اینو تایید یا تکذیب
میکنید؟ من اطلاع ندارم، من واقعیت من اطلاع ندارم چون حوزه کاری من نیست، خیلی دخالت پیش نمیکنم، این حوزه کاری مدیر عامل و آقای اسکوچیش خیلی به من مربوط نمیشه. عرضم خدمت شما، ولی در مورد لیگ نخبگان باز هم من همون گلهی رو که از تماشاگرای تراکتور، طرفدارای تراکتور از وقتی که انضباطی میکنن و میگن یه تبعیض این وسط قائل شده.
الو رفت صدای خود داد آقای عزیز، صدای من داد مثل که قطع شد تلفنمون. آیا عزیزی راجع به اینکه آره تبعیضی ایجاد میشه تو لیگ نخبگان هست؟ اما حالا این فرصت استفاده کنم اولا بگم که حتما رفقای من در شبکه رادیو جوان در 442 سایر برنامه ورزشی وقتی صحبت میکنن منظورشون تمیم به کل نیست، تبریز، آذربایجان شرقی و مردم آذری کشور محمد رضا مردمان بی‌نظیری هستن، طرفدارای بسیار فهیم و خوبی داره تراکتور که چقدر میتونم بگم شکوهمند حمایت میکنن،
بسیار سحرمای با شکوهی رو تو فوتبال ما تراکتوری ها خلق کردن
و واقعا به معنای واقعی کلمه یار 12ام تراکتور هستن تو بازی‌های خانگی و حتی خیلی از بازی‌های بیرون از خونه‌شون.
من حتی گفتم به آقای عزیزی، گفتم این رای به شدت سنگینه، چون تراکتور با تماشاگر و بدون تماشاگر واقعا تفاوت داره و واقعا این تفاوت رو در خود بازیکناشون آره. تایید
خب.
کردن.
آقای عزیزی برگشت، آقای عزیزی داشتی راجع به تبعیض میگفتید، کوتاه بگید چون وقت نداره، میخوایم خداحافظی بکنیم.
ببینید حتی ما تو این قضیه هم باز هم در مورد تراکتور کم لطفی میشه، خصوصا تو رسانه ها. ببینید تراکتور بهترین نتیجه تاریخ لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا رو گرفته با یک هنوز دو تا بازی دیگهش مونده. ما همین امسال تا الان اندازه دو تا تیم پرسپولیس ما امتیازی هم کردیم تو سال گذشته، ولی من ندیدم پرداخته بشه به بازی های بسیار خوب تراکتور در لیگ نخبگان و اصلا صحبتی نمیشه. جالبه که کارشناس میارن تو تلویزیون میگه که لیگ نخبگان با لیگ دو یکیه، فرقی نمیکنه، سطحش یکیه. آقا
نه،
اگر تراکتور داره در فوتبال لیگ نخبگان نتیجه میگیره، این افتخاراتش برای ایران نه برای تراکتور و شهر تبریز. برو خدا اینقدر تبعیض قائل نشی،
حتی سهمیه فوتبال ایران هم شما زیاد دارین میکنین آقای عزیزی، و واقعا این جای تقدیر و تشکر داره به خاطر عملکرد خوبتون. تو
تقدیر و تشکر الان شما دارین میکنید تو رادیو جوان، ولی شما رسانه‌های دیگه‌مون، تلویزیونمون، شبکه‌های مختلف
ان شاءالله که این اتفاق میفته. آقای عزیزی ممنونم از شما، ببخشید وقت نداریم، بزرگوارید، با تون خداحافظی میکنم. برای تراکتور و مجموعه همکنان تو رازه موفقیت دارم، خداحافظ. باید دیگه خداحافظی بکنیم، وقتی هم نمونده. تراکتور 1,400,000 دلار سپاهان استقلال هم فعلا 480,000 دلار درآمد داشتن از بازی های آسیایی، حالا تو سطح نخبگان و سطح دو امیدوارم به دستشون برسه. محمد رضا
انشالله که به دستشون برسه. من فقط یه نکته بگم، بازم تکرار میکنم، آقای عزیزی وظیفه ای نداره واقعا به عنوان مدیر تیم، ولی انجام دادن به خاطر احترام به هم نسلشون. ولی هواداره پرسپولیس تراکتور خواهش کنم یه جن یه نقطه پایانی رو در نظر بگیرید. آره،
تموم کرد، ان شاءالله که اتفاق بیفته. ممنونم از حضرت محمد رنگپور عزیز، متشکرم از شما رفقامون که تا انتهای این 442 با ما همراه بودید. یه تشکر ویژه‌ام از فوتبالی ترین عضو گروهمون امروز رضا سلیمانی بکنم، خیلی متشکرم از همه یادتون نره دیگه 6 و نیم تا 7 و نیم از این به بعد حداقل تا پایان سال 442 رو خواهید شنید. ایام بکام هر جا هستید خوب باشید. فردا زوج و فرد تو رو خدا اگه میتونید ماشین شخصی بیرون نیارید، بذارید یه هوای سالم و هوای قابل قبولی رو تنفس بکنیم. تو مصرف گاز هم صرفه جویی بکنید، میشه با لباس گرمکن ورزشی تو خونمون، لازم نیست حتما با شورت و پیراهن ورزشی تو خونه بمونید. متشکرم، شب و روزگارتون خوش، خدافظ.